زیادی از عوامل حوادث مشترکین خانگی گاز طبیعی توسط مصرف کننده و با هزینه اندک قابل پیشگیری است. بیشترین تلفات انسانی مشترکین خانگی گاز طبیعی مربوط به حوادث گاز گرفتگی مونوکسید کربن است که مرگ و میر ناشی از آن دو برابر مرگ و میر ناشی از حوادث انفجار و آتش سوزی است. حوادث گاز گرفتگی مونوکسید کربن بسیار خطرناک‌تر و مرگبارتر از حوادث انفجار و آتش سوزی است. همه ساله میزان مرگ و میر ناشی از حوادث مشترکین خانگی گاز طبیعی در انتهای مهر ماه سریع افزایش می‌یابد و در دی ماه به اوج خود می‌رسد.
و اینک برنامه الفبای سیاست از رادیو گفتگو.
الفبای سیاست. دانش و علم سیاسی، آکادمی سیاست و زندگی روزمره، مفاهیم تخصصی در گفتگوهای هر روزه، انتخاب‌های تأثیرگذار. دانش سیاسی و سرمایه فرهنگی در الفبای سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، من حمید ملک‌زاده هستم و اینجا الفبای سیاست است.
تا امروز و در الفبای سیاست به دو روایت عام درباره سیاست پرداخته ایم، روایتی که سیاست را به عنوان یک جور تأسیس می‌فهمد و روایتی که آن را در مقام موضوعی هم پیوند با جریان زندگی طبیعی بشر صورت‌بندی کرده است. این دو روایت هر کدام به فهم متفاوتی از مفاهیم اساسی سیاست منتهی می شوند. در برنامه های پیشین واحد بنیادی سیاست در هر کدام از این روایت ها را مورد بررسی قرار داده ایم. امروز بنا داریم به یکی دیگر از مفاهیم اساسی که برای به دست آوردن فهمی مناسب از چیستی سیاست به آن نیاز داریم بپردازیم، مفهوم مداخله قصدمندانه یا اندیشیده. مرسوم است که سیاست را به عنوان یک جور مداخله در آنچه طبیعی به نظر می‌رسد می‌فهمند، مداخله‌ای که با عنایت به اهداف خاصی و به وسیله ابزار مشخصی صورت می‌گیرد. این مداخله قصدمندانه صورت‌های متفاوتی، سلبی یا ایجابی دارد، یعنی ضرورتاً مداخله‌ای هنجارین است یا اگر ساده‌تر بگوییم متضمن مجموعه‌ای از اجازه‌ها و عدم اجازه‌ها است. در این برنامه به مسائل مربوط به این شکل از مداخله قصدمندانه در روایت‌های مبتنی بر تأسیس در سیاست می‌پردازیم.
امروز در الفبای سیاست قصد داریم تا به سیاست به مساوی مداخله اندیشیده و قصدی بپردازیم. الفبای سیاست یک برنامه تخصصی با رویکرد آموزشی است که با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران در رادیو گفتگو تهیه و پخش میشه. ما امروز در استودیو آقای دکتر سید رضا حسینی، استاد مدعو در دانشگاه خوارزمی و پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه رو داریم و همینطور در کنارشون آقای دکتر محمد علی روزبهانی، استادیار محترم دانشگاه هنر ایران ما رو همراهی میکنن. آقای دکتر حسینی به برنامه ما خوش اومدید.
خیلی متشکرم و سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که بحثی که امروز هست در واقع بحث خوبی باشه و مفید باشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر روزبهانی، صحبت های اولی شما رو میشنویم.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه مخاطبان فرهیخته برنامه الفبای سیاست من هم آرزومندم که امروز گفتگوی گرم و خوبی رو خدمت شنوندگان داشته باشه.
خیلی ممنونم. من به عنوان سوال اول بحثم رو با ارائه مقدمه‌ای در مورد مفهوم سیاست به مساوی مداخله قسمندانی شروع می‌کنم. در مورد همه روایت‌هایی که از سیاست وجود داره، بحث درباره تنظیمگری یا یک جور مداخله اندیشیده بر اساس یک الگوی خاص در روال جاری زندگی مردم یا اعضای یک واحد سیاسی اهمیت زیادی داره. امروز می‌خوایم با هم دیگه و در سوال اول این مسئله رو بررسی کنیم که در روایت‌های مبتنی بر تأسیس ما چجور می‌تونیم این مداخله اندیشیده قصدی رو توضیح بدیم. آقای دکتر حسینی در خدمت شما هست.
بله، خیلی متشکرم. به نظر میرسه که چون که این بحث است که سریالی و پیشرفته، ما میتونیم که در باب تأسیس یه قدری مقدمه ای عرض بکنم. در باب تأسیس ما تقریبا میتونیم بگیم که سه دیدگاه در باب تأسیس داریم و اساسا سیاست تأسیسی از این منظر یک مقدمه است که ارتباط پیدا میکنه با همون بحثی که شما فرمودید، یعنی بحث مداخله. دیدگاه اول که مربوط هست به دیدگاه کلاسیک، اساساً سیاست رو به معنای اداره امور نوعی مشترک تلقی میکنه، یا به تعبیری که ما در ادبیات اسلامی هم داریم مربوط میشه به موضوع یه ترم مشاعات، یعنی اون چیزی که حوزه عمومی و مشاع بین شهروندان است. خب در اینجا غایت سیاست در واقع اداره امور نوعی است و مفهوم اصلی و اساسی در اینجا مفهوم مصلحت عمومی است. یعنی در سیاست داخلی مصلحت عمومی است و معادل اون در سیاست خارجی معنا میشه به منافع ملی. تأسیس در واقع، خب این موضوع که طبیعی است، یعنی اون بحثی که شما پیش از این هم دنبال میکردید، اینجا سیاست یک امر طبیعی تلقی میشه، یعنی از اون گزاره فلسفی انسان مدنی به طبع هست ناشی میشه.
درست.
خب تأسیس در اینجا در ادامه این بحث، یعنی تباینی بین سیاست طبیعی و سیاست تأسیسی در اینجا وجود نداره و اساساً تأسیس نهادهای سیاسی در واقع در خدمت غایت سیاست است، که به تعبیر ما میتونیم حالا از میشل فوکو به آریت بگیریم، یک تعبیری که داشت که تکنولوژی قدرت. ما از روی شباهت سنجی میتونیم این مطرح بکنیم مفهومی به نام تکنولوژی سیاست، یعنی نهادهای سیاسی به مثابه تکنولوژی سیاست هست یا مکانیسم سیاست برای در واقع در طول حصول به اون غایت. یا در ادبیات اسلامی متقدمین ما مفهومی رو که مطرح میکردن مفهوم صناعت الملک، یعنی صناعت الملک در واقع که فارابی، مسکوی و ابوالحسن عامرین ها مطرح کردن، در ادامه در واقع همون بحثی است که امروز مکانیسم سیاست تلقی میشه. خب نکته که اینجا وجود دارین هست که سطح تحلیل این بحث و این نوع تأسیس هم جامعه است، یعنی اگر ما نظر بکنیم به حکمت عملی ارسطویی، در واقع جامعه سطح تحلیل اصلی حیات انسانه و جامعه یک کلیتی است، از پیش موجود است، هستی بخش به سیاست است و اساساً سرچشمه تأسیس هم این هست، یا به تعبیر قائم به ذات. در واقع این بحثی است که در باب تأسیس اول میشه مطرح کرد. دیدگاه دوم در باب تأسیس دوران مدرن در واقع، و اون هم این هست که پررنگ شدن مفهوم قدرت، یعنی آن چیزی که تشخص میبخشد به سیاست به مصلحت عمومی به معنای کلاسیکش نیست، یعنی محض قدرت. و غایت سیاست در اینجا در واقع می شود کسب و حفظ و بیشینه سازی قدرت و نه لزوما مصلحت عمومی. دوست. یعنی غایت سیاست قدرت است و آن مفهومی که آن متولی اداره قدرت هست، در واقع نظری پردازان حاکمیت میتونن، بحث عمومی است و شایع هم است، همین مفهوم حاکمیت
دوست.
یعنی مفهوم حاکمیت وجه حقوقی تثبیت شده است که برای قدرت در واقع ظهور پیدا میکنه و ظاهر میشه. بنابراین تأسیس سیاست برخلاف دیدگاه اول به خودی خود یک غایت است. یعنی اگر در دیدگاه کلاسیک تأسیس سیاست یک ابزاری بود که غایت سیاست اداره امور نوعی بود، در اینجا خود سیاست و خود دولت در واقع میشود هدف
میشه.
یعنی دیگه ابزار لزوما نیست. و خب این هم برمیگرده به شاید به خدمتتون عرض کنم که همون شاه کلید یا علت العلل مباحث فلسفی در باب سیاست که اونم طبع انسانیه
دوست.
یعنی چون اساسا نظری حاکمیت و قدرت به طبع انسانی یک نگاه بدبینانه دارد، دولت در واقع نه ابزار بلکه هدفی است برای مهار و کنترل طبع شریر انسان. به همین جهت هم سطح تحلیل برخلاف دیدگاه اول نسبت به سیاست دیگه دولتی، یه دیگه لزوما جامعه نیست. و حالا به تعبیر جالبی که ژان بودن داره این هست که اساساً آن منطقی که در حکمت عملی ارسطویی تدبیر منزل بود، یعنی یک رابطه سلسله مراتبی بین ابا و بنده، بین پدر و فرزند یا زن و شوهر، تسری پیدا میکنه با حذف جامعه، تسری پیدا میکنه به دولت. یعنی اساساً حاکمیت رأس در واقع هرم جامعه است، دولت در واقع، و اساساً خود حاکمیت قانون گذار است و اون هم قانون زنده، نه قانون صامت، یعنی یک هنجاری که از پیش تعیین شده هست نیست. خود حاکم و حاکمیت در واقع تصمیم گیر هست و هم رایت رو، حق رو تعیین میکنه، هم قانون لا رو در واقع تأمین میکنه. خب این دیدگاه دوم هست. خب طبعا نظریه حاکمیت به این معنا، خب جامعه اساسا دیگه سر تحلیل نیست، جامعه یک موجود از پیش تعیین شده نیست، جامعه یک کلیت نیست، جامعه به معنای حاصل جمع تک تک افراد است.
درست.
یعنی به این تعبیر، یا شبیه به این مسئله هم ما در ادبیات فلسفه سیاسی اسلامی هم داریم که مثلا در فارابی هم دیدگاه اول وجود داره
و هم دیدگاه
دوم. هم دیدگاه دوم، منتها دیدگاه اول در اصل علوم وجود داره که اساسا در واقع شریعت در خدمت مدینه است و مدینه در واقع قائم به ذاته. دیدگاه دوم رئیس اول هستی بخش به مدینه است، یا نبی در الهیات شفا در ابن سینا. اما نکته ای که پایانی که عرض بکنم این هست که منتها در برخلاف اندیشه سیاسی اروپایی که قدرت رکن رکین حاکمیت، در تفاوتش اینه که در فلسفه سیاسی اسلامی قدرت و حاکمیت نیست که در دیدگاه دوم تأسیسی، اونجا بحث سعادت، یعنی سعادت هست که اساساً جامعه بر مدار و مدینه بر مدار سعادت میچرخه، نه لزوما مصلحت عمومی به دیدگاه اول. این دیدگاهی است که در باب حاکمیت میشه مطرح کرد.
خیلی ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر روزبهانی، اگر نکاتی که آقای دکتر حسینی فرمودن رو بخوایم در نظر بگیریم و به بحثمون درباره سوال اول ادامه بدیم، فکر می‌کنید که چه نکته‌ای رو میتونید به بحث ما اضافه کنید؟
ممنونم. من فکر می‌کنم که گونه دومی که دکتر فرمودن به وضعی که ما، وضع تاریخی که ما بهش مواجهیم نزدیک‌تره. یعنی بیایم مبدأ گفتگو رو از الان بگذاریم روی دولت مدرن، یعنی نسبتی از دولت ملت یا در بیانای دکتر دولت و جامعه که پیدایشش حدوداً بیش از 200 سال اخیر نیست. یعنی نحوه ای از حکمرانی، نحوه ای از اعمال سیاست یا تمرکز قدرت برای اداره امر عمومی که تبار تاریخیش مثلا بخوام یه نقطه عطفی براش بگذاریم، بگیم از اینجا به بعد روایتش بکنیم، مثلا بگیم انقلاب فرانسه، بعد از اون بیایم دربارش گفتگو بکنیم، ببینیم در تاریخ و در تمدن چه اتفاقی افتاده. اگر این نقطه رو با هم توافق بکنیم، عرض من این هست که دو لحظه برای تأسیس سیاست میشه در نظر گرفت. یک لحظه متعارفه، این لحظه ای که ما با ابزارها، ما با نهادهای اجتماعی، ما با صورتی از حیات و زندگی، با همه اتفاقاتی که پیش از این افتاد، مثلا انقلاب علمی، نمیدونم انقلاب در ارتباطات، پیدا شدن ماشین چاپ، همه اینها صورت و نوع جدیدی از زندگی رو بنیانگذاری کرد و میشه همینطوری تا عقبتر هم رفت، تا رنسانس میشه این رو تعقیب کرد، اومانیسم و و نظریه های مختلف که اینجا داریم، قراردادهای اجتماعی، نمیدونم مدل های مختلفی از اندیشه که منجر شد به نحوی از حکومت در روی زمین، یعنی به صورت عملی و صورتی که میشه تصویرش کرد و دیدش میشه اون نسبت، یعنی در یکی از نقاط بالا دستش میشه همین نسبت دولت ملت، یک رویداد جدید بود در جهان. اینطور نیست که مثلا بگیم 500 سال پیش هم نسبت مردم با حاکم نسبت دولت ملت بود، یا مثلا 1000 سال پیش هم، نه، این یک نسبت متأخری. این اگه بگیم اون لحظه نقطه تأسیس نحوی از سیاسته که ما امروز اسمشو میذاریم دولت ملت، با همه تطوراتی که داشته، ولی ریشش در همون عصر روشنگریه. من میخوام سری برم سراغ یک مسئله داخلی و بگم که، و مسئله رو از آن خودمون بکنیم، مسئله رو از آن یک انسان ایرانی معاصر، از ذهن او روایت بکنیم یا از منظر او ببینیم. شاید دعوایی که در کشور ما حاضره و زنده هست اینه که آیا اون لحظه تأسیس سیاست در ایران، در ایران معاصر، همون لحظه ایه که در عصر روشنگری روی داده و ما باید همون لحظه و همون سیاست رو تعقیب بکنیم، یا اون صورت بندی یا ریختار یا صورت نسبت بین دولت ملت رو، یا نه میشه از یک لحظه بنیانگذاری دیگر هم نام برد. به زعم بنده این هست که انقلاب 57 اون لحظه بنیانگذاری صورت جدیدی از سیاست هست توی ایران، که اگه بتونیم با قوت روایتش بکنیم، دقیق تر اینه که لحظه بنیانگذاری نحو جدیدی از سیاست در جهان معاصره.
خیلی ممنونم آقای دکتر. ما در همین ابتدای برنامه روند خیلی جذابی رو داریم با هم دیگه طی می‌کنیم، بین دو تا روایت متفاوت، تلاشی برای نظریه پردازی کردن درباره ایده تأسیس به عنوان یک مفهوم تئوریک عام، و تلاشی برای از آن خود کردن ایده تأسیس تا بتونیم با اون مشارکت مناسبی در فهم خودمون به عنوان انسان ایرانی در مقام یک اعضای یک واحد سیاسی خاص داشته باشیم. شنوندگان عزیز، یک تنفس رسانه‌ای رو می‌گیریم و دوباره با ادامه بحثمون در خدمت شما خواهیم بود.
الفبای سیاست.
خب شنوندگان عزیز، با برنامه الفبای سیاست در خدمت شما هستیم، کار مشترک رادیو گفتگو و انجمن علوم سیاسی ایران. آقای دکتر روزبهانی، در خدمت شما هستیم تا بتونیم دامه بحثتون رو بشنویم.
خواهش میکنم. من عرضم این بود که اگر از یک لحظه تأسیس سیاست صحبت بکنیم، اون لحظه رو میتوان تو بحث متعارف به دوره روشنگری و به انقلاب فرانسه نامگذاری کردیم. اون لحظه رو ما بشناسیم اونجا. و روایت متعارف سیاست در جهان هم تطور همین نحو از حکمرانی و نسبت دولت و ملت تا اتفاقاتی که توی قرن بیستم از اواسط قرن بیستم افتاد. این بحث جهانی سازی خیلی امر پررنگ شد و تأسیس سازمان ملل، نحوه مواجهه ملت‌های جهان سوم با دیگر ملت‌های توسعه یافته، تمام اینها رو میشه در یک صورتبندی از نوعی از سیاست که خیلی از بنیاد تفاوت و تغییر نداره، یعنی ریشه ها و بنیادش همون امریه که شاید بگیم از رنسانس شروع شده، به روایتی از یونان شروع شده. حالا به هر نقلی و به هر تعبیری که بگیم، در نهایت میتونیم بگیم سیاست متعارف جهان بر همین بنیاد گذاشته شده. من نقل میزنم به گفته فوکو، یا ای دکتران فرمودن فوکو یک نظری داره به انقلاب ایران. سه تا سفر داره به ایران پیش از انقلاب اسلامی، در بحبوحه انقلاب حوالی 17 شهریور و سال 57 پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم یه سفر داره به ایران. سه تا سفریشون داره و اون سه تا سفر رو در یک روزنامه ایتالیایی منتشر میکنه. در ایران ما هم اگر شنوندگان مایل بودن که مطالعه بفرمایند، کتاب ایرانی ها چه رویایی در سر دارند که آقای معصومی همدانی ترجمه کرده، جزء و کتابچه کوچکیه. فوکو حرفی که داره اینه که تمام انقلاب هایی که بعد از انقلاب فرانسه رخ داده، صورتبندی در واقع مدرنی از یک خواسته ملی اما به دست خود همون ملت. لذا از نظر غایات و مقاصد فرقی با انقلاب فرانسه نداره. روشنفکرهای معاصر ایران هم در سده اخیر همین گفته رو زیاد تکرار کردن و بعضا منتقدین غرب، منتقدین تمدن غرب در ایران داریم که غرب رو نه از بنیاد، غرب رو از حیث ظواهرش، از حیث اعمالش، از حیث استعمار و استثماری که بر جهان روا داشته نقد میکنن، اما مقاصد و اون دستاوردهاشو تایید میکنن و دنبال اون هستن. حالا عرض من چی هست؟ میخوام بگم که فوکو اونجا حرفی میزنه، میگه انقلاب ایران نه و نوع دیگه از تحول در جهانه که اون اهداف عصر روشنگری رو دنبال نمیکنه. اگر بخوام خیلی صریح و روان عرض بکنم و میگه این که فوکو به عنوان یک فیلسوف جامعه شناس غربی تشخیص میده که این انقلاب نحو دیگری از انقلابه، و من سخنم اونجا ختم کنم که پایه باشه برای بحث بعدیم، یه حرف خیلی عجیبی میزنه. میگه وقتی من به فرانسه برگردم، شما خواهید پرسید که انقلاب ایران را چگونه یافتی. پاسخ من ممکنه شما رو به خنده وادارد، اما پاسخ من این هست که اون جمله طلایی اینه: ما غربی ها از فهم آنچه که در ایران میگذرد یا از فهم انقلاب ایران عاجز نمیتونه. این ناتوانیه خیلی معنای مهمی.
خیلی ممنونم آقای دکتر. چیزی که آقای دکتر روزبهانی به طور کلی سعی میکنن که توی صحبتشون مشخص کنن این هست که صورتهای متفاوتی از تأسیس وجود داره و تأسیس از این منظر مشروط به واقعیات تاریخی و تمدنی خاص حاکم بر یک جامعه است. اما نکته ای که من میخوام با آقای دکتر حسینی ادامه بدم در سال دوم اینه که آقای دکتر حسینی، در روایت هایی از تأسیس که با هم در موردش صحبت کردیم، از جمله روایتی که آقای دکتر روزبهانی دارن، آیا میتونیم این نکته رو معلوم کنیم که مداخله به چه اعتباری در جریان زندگی روزمره یا جریان روال عادی امور اتفاق میفته؟ چون من فکر میکنم که حتی اگر فرمایش آقای دکتر روزبهانی رو بپذیریم، ما به هر حال با نوعی از مداخله در جریان زندگی روزمره یا روال عادی امور در هر شکلی از تأسیس سر و کار داریم. که به یه اعتباری انجام میگیره، جدای از تجربه خاص فوکو از انقلاب اسلامی ایران و حالا اون تحولاتی که در دوره‌های مختلف توی نظرش نسبت به انقلاب اتفاق افتاده، من می‌خوام از شما این سوال رو بپرسم که به چه اعتباری این مداخله اتفاق می‌افته در جریان عادی زندگی یا روال عادی امور؟
بله، من اگر بخوام که هم پاسخ شما رو در واقع بدم، هم بحثی ناظر به بحث هادی تو روزبهانی و هم ادامه آن چیزی که در نظرم داشتم، ببینید من دو تا دیدگاه نسبت به تأسیس رو اینجا عرض کردم، مطرح کردم، و دو تا غایت نسبت به سیاست. خب اتفاقا اینجا پاسخ شما در گرو در واقع دقت روی همین مسئله است. مداخله در باب سیاست و یا در باب خدمت شما عرض شود که عرصه عمومی به اعتبار غایت است. یعنی اگر ما غایت سیاست رو اداره امورات نوعی و مشاع شهروندان در نظر بگیریم، دخالت و در واقع دخالت مکانیسم سیاسی، نهادهای سیاسی به اعتبار حصول به اون غایت، و اگر ما سیاست رو به مثابه در واقع تأسیس قدرت سیاسی که متولی آن مفهوم حاکمیت و حاکمیت حقوقی باشد، باز هم مداخله در عرصه عمومی به اعتبار غایت قدرت است. یعنی به اعتبار غایت در واقع حفظ، کسب و بیشینه‌سازی قدرت. نکته که آقای دکتر اینجا مطرح کردن، بحث این که انقلاب ایران یا آنچه که ایرانی ها چه تصوری نسبت به سیاست دارند، در اینجا مطرح میشه. یعنی شما فرض بفرمایید که سیاست رو به مثابه حاکمیت یا یک نظری حاکمیت در نظر گرفتید، در اینجا هست که اون مکانیسم سیاستی که بنده عرض کردم در خدمت حاکمیت هست دیگه. طبعا این که حاکمیت حقوقیه که در واقع به ما هو حاکم تشخص قانون گذاری دارد و حق در واقع به قول نظری پردازان حاکمیت اختیار تام داوری و اجرای داوری و قضاوت دارد، این است که نکته اینجاست که چگونه این حاکمیت یا بخشی از اون یا تجلی جو بهتره بگم تجلی اون را چگونه تفیض میکند یا توزیع میکند. اینجا بحث کانتکست مطرح میشه، یعنی بحث شرایط تاریخی، تصورات در واقع جامعه نسبت به سیاست، اسطوره ها، میدونید روایتی که از تاریخ خودشون دارن، روایتی که از وضعیت کنونی خودشون دارن یا کنونیت خیش دارن، اینجا به مثابه یک ماده‌ای برای تنظیم سیاست یا شکل مکانیسم سیاسی اینجا مطرح میشه. اینکه ما حاکمیت رو در یک نهاد متمرکز ببینیم یا چندین نهاد، یا در فرد ببینیم یا مجموعه از افراد ببینیم، یا فرد بفرمایید که اقتدار یا قضاوت عالیه رو در شکل قانون ببینیم یا یک فرد فراقانونی ببینیم، اینها در واقع اینجاست که بین یک جامعه تا جامعه دیگر فرق میکنند. یا اینکه فرض بفرمایید محکومان آیا حق مقاومت یا نافرمانی دارند یا ندارند، اینجاست که در واقع اون چیزی که نکته‌ای که دکتر فرمودن مطرح میشه، که این حاکمیت به مثابه یک فرمول اساسی چگونه کانتکست تاریخی و فرهنگی و اجتماعی و تصوراتی در مقام اعداد این فرمول رو تغییر میدن یا شکل میدن. به این معنا و به این تعبیر من اینو میتونم عرض بکنم که آن چیزی که حالا چون بحث ما یک بقدری باید، من تصورم این هست که یک رسالت آموزشی هم باید داشته باشه.
منظورتون اینه که مداخله باید یک رسالت آموزشی رو
نه برای مخاطبان عرض میکنم. برای مخاطبان عرض میکنم. این نکته هم همین است که من تصور میکنم آن چیزی که ناظر به مسئله ایران باشه، ناظر به وضعیت ایران باشه و وضعیت کنونی ما، ما تصورات و تعابیر از سیاست رو به نظر من باید ببریم به سمت دیدگاه اول نسبت به تأسیس. یعنی غایت سیاست مصلحت عمومی است. میدونید چون من به دیدگاه سوم نرسیدم، اینو خیلی میخوام خلاصه عرض بکنم. دیدگاه سوم